أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالقارعة. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. سورة مبارکه الحاقه که در مکه نازل شد آغازش به نقل قصص بعضی از امم گذشته است، بعد وارد مسئله نفخ صور و معاد می شوند. معمولا سور مکی درباره اصول دین و خطوط کلی فقه و اخلاق است. مردم مکه هم سرکش و عنود بودند، هم منکر معاد بودند، هم ستم پیشه. قصه عاد و ثمود جز قصص معروف خاورمیانه بود. بعضی از قصصهای منطقی مثل یمن و اینها برای مردم مکه معروف بود که در سوره مبارکه قلم اشاره شد که فرمود انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. این الف لام الجنه معهود بین مردم مکه بود، چون نزدیک مکه این حادثه اتفاق افتاد. اما جریان عاد و ثمود تو خاورمیانه کاملا معلوم بود، زیرا اینا وضع زندگیشون یه زندگی اشرافی ممتاز بود که قرآن فرمود ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. در اون روزگار در روی زمین قصری کاخی مثل اینها نبود. التي لم يخلق مثلها في البلاد. لذا قصه عاد و ثمود را مردم حجاز مخصوصا مکه کاملا می‌دونستند. می‌فرماید به اینکه ثمود تکذیب کرد گرفتار عذاب الهی شد، عاد تکذیب کرد گرفتار قارعه شد. می‌فرماید هر ملتی اگر به راه باشند ما نعمت‌های الهی را بر اینا نازل می‌کنیم، و اگر راه دیگران را ببندند خود هم بیراهه بروند گرفتار عذاب می‌شوند. جریان عاد و ثمود را در سور مختلف با تقدیم و تأخیرهای متنوع ذکر میکند. در سوره مبارکه قمر جریان عاد را قبل از جریان ثمود ذکر میکند. اما در سوره مبارکه الحاقه که مورد بحث است قصه ثمود را قبل از قصه عاد یاد میکند. در سوره مبارکه قمر آیه 17 به بعد دارد که کذبت عادون فکیف کان عذابی و نزور. انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کانهم اعجاز نخل منقعر فکیف کان عذابی و نزور. این چند آیه مربوط به تعذیب قوم عاد است. بعد از همین آیات از آیه 27 به بعد در همون سوره قمر قصه قوم ثمود را ذکر میکند. انا مرسل و ناقته فتنتن لهم فرتقبهم وستبر و نبعهم ان الماء قسمتون بینهم کل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فأغر فكيف كان عذابي بنذر إنا أرسلنا عليهم سيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ما اینا را مثل یک سلسله درخت ها و امثال اون که یک باغدار اینا را ریز می کند اینا را خرد کردیم. هشیم این فعیل معنی مفعول است، محشوم یعنی مقتوع، هاشم یعنی قاتل. ما اینا تکه تکه کردیم. داستان عاد را قبل از قصه ثمود ذکر فرمود، اما در محل بحث یعنی سوره مبارکه حاقه اشاره به اون صورت نکردن، اما به طور کوتاه قصه ثمود را قبل از قصه عاد ذکر کردن. فرمود کذبت ثمود یک و عاد دو، اینا به قارعه به قیامت ایمان نیارده بودند. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه، دیگه نفرمود ما اینها را عذاب کردیم، فرمود فاهلكوا بالطاغیه. طاغیه اون حادثه دردناکی است که مرز نمیشناسد، که در یه جایی باشد ایست کند، به هر جا رسید ویران میکند. این طغیان است دیگه، مرز شناس نیست. یه وقت است یک حادثه تلخ مرزشناس است که تا این اندازه عذاب هست، اما اونجا دیگه لا تبغی ولا تذر، به هر که و به هر چه برسد خوردش میکند. یه همچه عذاب رو میگن عذاب طاغی، این مرز نشناس. و اما عاد فاهلكوا بریح سرسر آتیه، اونم همچنین بود. حالا یا سرسر این دوتا کلمه به معنای شدید است، یا سر به معنای بارد است. تکرار این سر یعنی بارد، بارد یعنی خیلی سرد است و آتی است و بیرونگر است و تعدی کننده است و مانند آن، که به حیات اینا خاتمه داد. در اثر بیرون کردن این آد، تعبیر قرآن کریم است که انهم اعجاز و نخل خاویه. در سوره مبارکه حاقه که محل بحث است، این نخل به عنوان مؤنث صفت مؤنث گرفته است، که انهم اعجاز و نخل خاویتن، ولی در سوره مبارکه قمر این نخل به صورت مذکر یاد شده است که فرمود اینها نخل منقعرن نه منقعرته، منقعره نیست. آیه سوره مبارکه قمر این بود، انا ارسلنا علیهم ریحا سرسرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کانهم اعجاز نخل منقعرن، که دیگه اینجا منقعرتن نفرمود. این نخل هم تذکیرش جایز است هم تأنیسش جایز است. و این یوم نحس معناش این نیست که این روز نحس است. یه بیان نورانی از حضرت امام مهدی سلام الله علیه است که در تحف العقول هست، که یکی از اصحاب آمد گفت که یه روز نحسی بود آقا، برای اینکه من آسیب دیدم اینها. فرمود به اینکه روز نحس نیست، تو گناه خود را بر روز تحمیل کردی، یه مشکلی داشتی آسیبی دیدی، وگرنه روز نحس نیست. خب با این یوم نحس مستمر چه باید کرد؟ این نحسش نسبی است، برای که برای همین عاد یا ثمود و مانند اون که نحس است، برای پیغمبر اون عصر و مؤمنان اون عصر روز سعد است. اون روزی که کافر آسیب می‌بیند برای اون نحس است، وگرنه مؤمن که پیروز است همون روز برای همون مؤمن سعد است. بنابراین روز یعنی زمان ظرف حوادث است، این ظرف نه سعد است و نه نحس. اگر مسئله قمر در عقرب و امثال ذالک است، مال قران اون کوکب هاست که بی اثر نیست، وگرنه خود اون زمان از اون جهت که زمان است ظرف حادث است. اگر قمر در عقرب هست چه این که هست دستور رسید، مال اون حادثه است که اگر قمر در برج عقرب قرار بگیرد فرون حادثه پیش می آید. مستحضرید که ستاره های آسمان همشون روشند نورن، منتها گاهی ترکیبشون ترکیب بدی است، یعنی چند ستاره به صورت خرچنگ در میان، یا به صورت عقرب در میان، که میگن این قمر در برج سرطان است یا در برج عقرب است. سرطان همان است که ما در فارسی میگیم خرچنگ، این بیماری که خدا کسی رو به مبتلا نکند و انشاءالله دارویش به هر وسیله از برکت اهل بیت کشف بشود، این بیماری مثل خرچنگ که از هر طرف حمله می کند بهش گفتن سرطان. چند ستاره است که به شکل این خرچنگ است، این برج به نام برج سرطان است، میگن قمر در برج سرطانه. چند ستاره است که به شکل عقرب است، میگن قمر در عقرب است. اینا موجودات حقیقی هن آثار دارن به اذن خدا مثل حوادث دیگر، اما نه اینه که این زمان اثر داشته باشد، این زمان نصب باشد. زمان ظرف ورود قمر در برج عقرب است یا ظرف ورود قمر در برج سرطان است. میگن در برج حمل است، اول فروردین که حمل است، حمل یعنی همین بره. چند تا ستاره است به صورت بره در میاد، مثل که به صورت سور یعنی گاو هم هست، به صورت خوشه گندم هم هست و مانند اون، به صورت ماهی هم هست، برج ماهی. اول فروردین چند تا ستاره است که به صورت بره است، میگن قمر در برج حمل است. غرض این است که اینها یقینا موجود الهی هستند، یقینا اثر دارند و آثار خاص خودشون دارند، نه اینکه اون زمان اثر داشته باشد. زمان ظرف اون قران است، اون قران اثر دارد، نه خود زمان چون ظرف است از ظرف کاری ساخته نیست. البته گاهی به وسیله حوادثی که در اون زمان تاخته برکت پیدا میکند بالعرض، چه این که مکان هم در اثر یه حوادثی که در اونجا اتفاق افتاده شرفی پیدا میکند بالعرض. به هر تقدیر این کلمه نخل هم مذکر استعمال شد هم مؤنث. حتما یه حادثه ای هست، وگرنه خود زمان اینچنین نیست. همون چهارشنبه برای کسانی که موفقیت پیدا میکنن و اعمال عبادات صالحه میشه روز سعد مستمر. خب زمان از اون جهت که زمان است دستش خالیه، مگر به لحاظ اون حوادثی که درش اتفاق افتاده. در این قسمت فرمود به این که ثمود و عاد قیامت را منکر شدن. احتمال این که قارعه از قرعه باشد، چون بعضی از اهل تفسیر این رو به قرعه معنی کردن، که در همونطور که با قرعه بعضی ها بالا میرن بعضی پایین میان، در قیامت هم بعضی بالا میرن بعضی پایین میان، این شایسته تفسیر نیست. نه، اون وقت مطابق چهارشنبه بود، نه که چهارشنبه اصل از اون. قبل از خلقت آسمان و زمین و پیدایش سال و ماه اونجا سر جاش محفوظ بود. این خلقت آسمان و زمین بعد از اون عالم مقدرات و تقدیرهای الهی است. قبل از این که آسمانی باشه، زمینی باشه، زمانی باشه، زمین به دور شمس بگرده، شب و روز اینها پیدا بشه، یه سلسله مقدراتی در دستگاه ذات اقدس اله اتفاق افتاده است. فرمود و آدم بالقارعه، فاما ثمود فاهلکوا بالطاغیه، که همین عذابی که طغیانگر است، که لا تبغی ولا تذر هست. برخی ها مثل مرحوم شیخ طوسی اولین احتمال رو میداد که در اثر طغیان و تعدی و معصیت قوم ثمود معذب شدن، که کذب از ثمود و به تقواها را، تقوای باتا او را شاهد گرفتن. اما با قرنه سیاق اصلا سازگار نیست، لذا این طاغیه یعنی به عذاب طغیانگر و مرزنشناس، به دلیل این سیاقی که درباره عاد ذکر شده. و اما عادون فاهلکو بریهن سرسرن آتیه، یعنی عذاب یا طاغیه است مال ثمود یا آتیه است مال عاد، و مشترکی دارن که مرزنشناس است. سخرها علیهم سبع لیال به سمانیت ایامن حسومن، این تندباد یک هفته بر اینها وزید و حسام بود، حاسم بود. شمشیر رو میگن حسام، سیف رو میگن حسام، قطع میکند. این باد این چنین بود، قطع میکرد و میبرید به هر چه میرسید، به هر کس میرسید، شمشیر بود. حالا یا این حسوم قرائتش یا حسوم است که جمع حاسم است، مثل شهود که جمع شاهد، قعود جمع قائد، یا حسوم است که مصدر است، مفرد است، مثل شکور، مثل غفور، که دو جور قرائت شده. علی ای حال یک هفته این تندباد بر اینها مسلط بود، چیزی از اینها باقی نذاشت. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما، هم تند بود، هم برنده بود، هم مستمر بود. یک هفته پشت سر هم این باد به حیات اینا خاتمه داد. لذا فرمود فتر القوم فیها سرعا، اگر بودی میدیدی که همه مرده افتادن، سریع این افتاده. در میدان مسابقه اون رو میگن مسارعه، کشتی رو میگن مسارعه. اون کسی که پشتش به خاک میافتد این مسروع است، یعنی به خاک افتاده است. سریع این فعیل هم به معنی مسروع است. سرعا هم یعنی قوم حلکا، اینا به زمین افتادن، پشتشون به خاک افتاده، خاکی شدن، بالاخره گرفتار شدن. فتر القوم فیها سرعا کأنهم اعجاز و نخل خاویتن، اگر ریشه درخت خرما را شما یک جا بکنی و ریز ریز کنی، اینا هم همینطورن، اصل و فرعشون ریز ریز شده است، چیزی نمونده. یا قعرشون به در آمده یا اصلشون خاوی و خالی شده. کأنهم اعجاز و نخل خاویه، این حل استفهام انکاری است، دیگه چیزی از اینها باقی نمونده. فهل ترا لهم من باقیتن، هیچ چیزی از اینها باقی نموند. این مال قوم عاد، اینم مال قوم ثمود که اون کرده. در بحث‌های قبل گذشت که خصیصه مکه اینه که اگر من یورد فیه به الهادن، این درباره خود کعبه است. اگه کسی با خود کعبه ناهماهنگ باشد، نظیر ابرهه بخواد بساط کعبه را به هم بزند، ولو پیغمبری هم در اون عصر نباشد، چون این یادگار انبیای قبلی است، وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیه ما، این را با ربنا تقبل منا ساختن. لذا اگر کسی آهنگ ویرانی کعبه را بکند، او را که اسب معقول قرار می دهد، تیر ابابیل همیشه در راه است. اما اگر ستمکارانی بر مکه حاکم باشند، این نظیر فرعون است، گاهی مهلت می دهد، گاهی دراز مدت، گاهی کوتاه مدت. این مربوط به قیام خود مردمه. اگر مردم قیام بکنند، ذات اقدس اله زود پاسخ می دهد. یک بار مردم قیام بکنند، یک نفس بردارند، یک فریاد برآورند، ده برابر ذات اقدس اله پاداش می دهد. این تنها مربوط به ثواب نیست. اگر یک نفر به نام خدا قیام بکند، قیام او را ذات اقدس اله ده برابر می کند. اگر ده نفر قیام بکنند، قیام اونها را ذات اقدس اله صد برابر می کند. چون مسئله من جاء بالحسن فله و عشر امثالها اختصاص مسئله عبادی ندارد. تو مسئله سیاسی همینطوره، تو مسئله علمی این ده. اگر کسی یک قدم در راه علم بردارد، ده قدم علمی را ذات اقدس اله مقدورش بکند. این من جاب الحسن مطلق دیگه. کار خیر همینطوره، ثواب همینطوره، برکت همینطوره. یک درهم در راه خدا بدهد ده برابر خدا پاداش میدهد. یک نفر اگر فریاد برآورد ده فریاد برآورنده او را تأیید میکنند. منتها در زمان فرعون کسی نبود تا وجود مبارک کلیم حق به دنیا آمده. الانم در مکه کسی نیست تا ذات اقدس اله یک کلیمی را، یک امام راحلی را قائم کند که انشاءالله به حیات آل سعود خاتمه میدهد، که ما امیدواریم به برکت قرآن و اطرت این یمنی های پیرو و اهل بیت بر اونها مسلط بشوند. ولی بالاخره 400 سال فرعون کم نبود. فرمود به این که این طور از حالا چند سباهی منتها خدا فرمود ما نستدرج، ما به تدریج میگیریم. خدایی که ازلی و ابدی است 400 سال 500 سال برای او یه لحظه است. این رو فرمود که ما این کار میکنیم. و جاء فرعون و من قبله و المعتفکات بالخاطئه، یعنی خطا گناه اینا آمدن. فعصوا رسول ربهم، ما هم اخذ رابیدا کردیم، اخذ فراگیر. و عکس هم هست، اگر یه ملتی یه مملکتی بگوین خدا، ما برکت نازل میکنیم. این اصل کلیست. منتها در اون طرف یقینیست وعده است، در این طرف تهدید است، یقینی نیست. وعده انشاست یک، وعید انشاست دو. انشاست صدق و کذب ندارد سه. تا بگیم خدا که حالا گفت چرا نمی کند، تهدید است. تهدید ممکنه تخلف داشته باشد، اما وعده تخلف پذیر نیست. یعنی ممکن نیست یه ملتی بگوید خدا و نتیجه نگیرد. لا یخلف الله المیعاد، خلف وعده در دستگاه ذات اقدس اله محال است. در سوره مبارکه اعراف که بحثش قبلا گذشت، آیه 96 این بود: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. هر ملتی، هر نهلتی، مردم هر سرزمین اگر به راه باشند، راه کسی رو نبندند، ما نعمتها رو فراوان میبرستیم. شما میبینید در بهترین شهرهای روی زمین حرم اهل بیت است، یعنی یا احتکار کردن، یا انبار ذخیره کردن، یا قاچاق کردن. این نمیشه بالاخره. خب میگیره خدا دیگر. فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، این محال است که مردم یک سرزمین بگن خدا و نتیجه نگیر. من اصدق من الله قیلا، وعده الهی هم تخلف پذیر نیست. وعید چرا؟ تهدید چرا؟ تهدید مخالف حکمت نیست، بلکه موافق با رحمت است. خدا اگر یک گروهی را تهدید بکند بعد یه مدتی مهلت بدهد، این خلاف حکمت نیست، بلکه مطابق با رأفت الهی است. اما خلاف وعده محال است. لا یخلف الله المیعاد، این وعده الهی است. فرمود اگر یک شهری، یک ملتی گفت خدا، ما ممکن نیست اون رو تنها بگذاریم. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اون نعمت نیست، اون مربوط به اون منطقه است. الان اونجا گلوله است و کشتار است و کجا هم نیت است، کدام غربسی هم نیت است. یه عده خاصی بر یه عده عام شبان روز دارن ستم میکنن، این بیچاره صداشون به جایی نمیرسد، کجا هم نیت داره. فرمود به این که فحشا و منکر که هست، زندان هم که هست، با این نعمت های فراوانی که اسبق علیهم نعمه ظاهر، خب منطقه خوبی دارن، منطقه کبیری استاب داره، اونو دو قاره سبزن، یعنی کنار دریا هستن از چند طرف، دامنه کوه هستن از چند طرف، کنار جنگلن از چند طرف، تو منطقه شمالی هم دیگر هیچ مشکل مالی ندارن. خدا نعمت ها رو اینا گرفته. در بعضی از آیات فرمود بین که مثل یک فرونشهری که دو طرفش باغ بود، ولی خب اینا بیراه رفته، ما بساطون جمع کردیم. همین جنگ جهانی اول به حیات اینا خواهد داد، جنگ جهانی دوم به حیات اینا خواهد داد. در جنگ جهانی دوم این آلمان بدبخت خاکستر شد، چون طغیانش بیشتر بود. منتها برگشتن گفتن بدن که ما میخوام کشورمون بسازیم. گفتم کشور که با دست خالی ساخته نمیشه، کشور پول میخواد، اسکناس میخواد، اسکناس پشتوانه میخواد. کل آلمان خاکستر شد. گفتن ما اسکناس صاحب میکنیم، پشتوانه اسکناس ما کار ماست، کار بهترین ماشین را اینا، بهترین وسایل را اینها. بالاخره اینا که واجب عبادی که نیست، که توسلیه دیگه. کار توسلی را انجام بده خدا قبول میکنند دیگر. الان کسی بدهکار به دیگری است، خب این باید مثل نماز قصد قربت بکند یا واجب توسلی است؟ غالب کارهای ما واجب توسلی است. این توسلی اگه کسی این انجام نده، جهنم بده بهشته. خب دین مردم داد دیگر، یعنی باید قصد بکند. مگه مثل زکاته یا مثل خمسه؟ چیه ادای دین که واجب تعبدی نیست، مثل زکات نیست که، یه واجب توسلی است. تأمین زندگی بچه ها، تأمین زندگی مردم، احترام به حقوق دیگران، کم ندادن، اوفو بالعقود گفتن، اینا زندگی رو اداره میکنه. گفتن ما اسکناس چاپ میکنیم، پشتوانه اسکناس ما هم کار ماست. این کار ما از هر طلایی گرانتره، همین کارم کردن. شما ببینید این جنگ جهانی دوم بخونید، این آلمان بدبخت خاکستر شد، چونش بیش از دیگران شلوغ کرده بود. پشتوانه اسکناسشون کار بود. ما ممکن طلا داشته باشیم ولی پشتوانه نداشته باشیم، این مسئولیت بی ارزگی مسئولین است. فرمود به این که لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. هر کی بی راه بره، کج روی کج آیدت جفل قلم. فرمود بی راه بری کیفر تلف میبینی، ما همه چیز رو به شما دادیم دیگه. این اصل کلیست. حالا مسئله بهشت و جهنم اینا سر جاش محفوظه، ولی در دنیا بالاخره اینا یه روح و ریحانی دارن، یه رفاه نسبی هم دارن. فرمود ولیکن کذب و فاخذناهم به واکان و یک سبون اینطورن. اما در این بخشا فرمود به این که اینا طغیان کردن، ما هم به حیات اینا خاتمه دادیم. معتفکات همون قوم لوط بودن که در سرزمین های پر از درخت ها و اینها به سر می بردن که معتفکات بودن، یا نه معتفکات یعنی به هم ریخته بودن، که اینها آمدن با خاطعه آمدن، لذا فعصوا رسول ربهم فأخذهم ذات اقدس الى اخذتن رابیه. در جریان قوم نوح سلام الله علیه فرمود انا لما تقل ما او حملنا کم فلجاریه، با اینکه حملنا اجدادکم نه حملنا کم، ولی چون اجداد اگر نبودند اینا نبودند، سر میکند که بگد ما شما رو تو کشتی نوح جمع کردیم. انا لما تقل ما او حملنا کم فلجاریه لنجعلها لکم تذکرتن. یادآور باشید که بالاخره این خطر همیشه هست و این تنور همیشه هست و جوشش آب از این تنور هم هست. و تعییها اذنون واعیه، ما حرفا رو گفتیم، بیان کردیم، منتها گوش شنوا اینها رو ضبط میکند. وعا یعنی ظرف، وعایعی یعنی ظرفیت داشت، ظرفیت می شود. فرمود گوش باید ظرف باشد، منتها ظرفیت گوش یعنی شنوایی. قبلا هم به عرضتون رسید که ما یه سمع فیزیکی داریم که خب انسان همه چیز رو می شنود، یه سمع متافیزیکی داریم، نه فیزیکی. میگیم این بچه ما حرف ما رو نمی شنود، فلون دوست ما حرف ما را میشنود، یعنی ترتیب اثر میده. ذات اقدس اله هم این دو سمع را دارد، سمیع است، هر صدای و هر غیبتی رو، هر دروغی رو، هر حرفی رو ذات اقدس اله میشنود. اما نسبت به بعضی ها فرموده تو دعاها همینطور میگیم دیگه، انک سمیع الدعا، تو ناله ما را میشنوی، حرف دیگران هم نمیشنوی. خب بر نمیشنود دیگه. ادهی که با دهن بدبو بگن خدا، که خدا نمیشنود. این سمیعه است، یعنی گوش به حرف ما میدی، بزرگواری، رؤوفی، رحیمی، ما بنده تو این، اینکه سمیع الدعا، تو دعا را میشنوی، یعنی ترتیب اثر میدی. نمانی که تو سمیع، یعنی سمیع فیزیکی است. خب ما دو جور سمع داریم، یه سمعی داریم که خب همه حرفا را میشنود، یه سمعی داریم که مواعظ الهی را میشنود. وعا و ظرف مواعظ الهی است، تعیه ها، اذنون واعیه، یعنی این گوش وعا و ظرف اون مواعظ الهی است. این نه تنها تو روایات ماست، تو روایات اونا هم هست. زمخشری تو کشاف نقل بکند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در باره هستمی گفت علی اذن واعی است. این رو تنها ما که نقل نکردیم. غالب اونها هم این رو دارن که وجود مبارک پیغمبر در باره هستمی سلام الله علیه دارد که علی اذن واعی است. آیات الهی را گوش علی وعاست، یعنی جا میدهد. خود هست امیر سلام الله علیه هم که دست کمل را گرفته بیرون برده فرمود یا کمل، این که تو نهج البلاغه هست دیگه، این هاذ القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، فرمود دل باید ظرف علوم الهی باشد. والا شما ببینید یه ظرف بلورین شفاف خیلی خوب دارید، این شما بید پوست هندونه بذارید و آشغال بذارید، تحصیگار بذارید، این یعنی چی؟ حیف این ظرف دیگه. این که بعضی از بزرگان گفته ما عهد کردیم که قصه نخونیم، قصص انبیا حکمته، فلون کس چنین گفته، فلون کس چنین نوشته، بسیاری از فرصت شب رو فلون کس اینجور گفته، فلون کس اینجور گفته، بعد آخر شب میخواد مطالعه کنیم این وقت گذشته. این بزرگان میگن ما عهد کردیم که حرفهای غیر علمی گوش ندیم، این عهد برای همین نوشتن دیگر. ما سه تا کتاب داریم در فقه، العهد، الیمین، النذر. این نذر و یمین پیش ما معهوده، ما نذر کردیم یا سوگند یاد کردیم، اما عهد پیش ما معهود نیست، یعنی با او عهد می‌بندیم دیگه. طرف ما خداست، بگیم عاهدت الله، همونطوری که میگیم نظرت لله، همونطوری میگیم والله، همونطوری که یمین حکمی دارد، همون طوری که نذر حکمی دارد، عهدم حکمی دارد. اصلا رساله عهد برای همینه. بعضی از بزرگان رساله عهد نوشتن، عهد کردم با خدا این مقدار درس بخونم، این مقدار درس بگویم، اینجور درس بگویم، هر وقت دیدم که اثناء درس دارم خودم رو میبینم رها کنم، عهد کردم، عهد کردم. این عهد الهی است. اگه کسی بخواد به جایی برسد باید با خداش عهد بکنه که من چقدر درس بخونم، چی بخونم، برای چی بخونم، چیزی که اصلا به درد من نمیخورد چرا او رو مطالعه بکنم، یه چیزی که به درد خود من بخورد یا به درد ارشاد دیگران بخورد. فرمود علی اذن واعی است، این رو هم ما نقل کردیم هم اونا نقل کردن دیگه. وقت خود هست امیر سلام الله علیه کمیل رو میبره بیرون میفرماد این هاذ القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، دل ظرفه، بهترین ظرف اونه که فسحت بیشتر، وسعت بیشتر داشته باشد، جا برای علوم بیشتر باشد. خیرها اوعاها، بهترین دل آن است که بیشتر بفهمه، بیشتر حفظ بکنه، بیشتر نگهداری بکنه، که انشاءالله امیدواریم همگان این چنین باشند. الحمدلله.